سرخط مهمترین خبرها، مهاجران اکنون در دوشنبه برای پتن حجت می سپارند، دانشجویان قزاق را اجباراً به نقطه های رای دهی می برند و گزارش خبرنگاری آزادی از نشست کشورهای ترک زبان. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 11 نوامبر است. در شهر دوشنبه مرکز افتتاح شد که مهاجران می توانند پیش از سفر به مسکو برای گرفتن پتن به آن مراجعت کنند. خبرگزاری از پلوس نوشته است که اکنون شهروندان تاجیکستان که برای کار به مسکو و ولایت مسکو رفتن می خواهند مستقیما در دوشنبه پیشکی برای گرفتن پتن عریضه داده می توانند. به نوشته خبرگزاری، یک قسم حجت ها در تاجیکستان آماده شده، پس از این به مهاجر تنها لازم می آید که به مرکز مهاجرت مسکو حاضر شده برای عملی سازی فعالیت موقتی کار پتن گیرد. منبع میگوید وظیفه های مرکز از راه اندازی پایگاه معلومات درباره جای های کاری و کارجویان، تشکیل صحبت های آنلاینی و بهادهی به صلاحیت ناکی کسبی نامزدها و جای های کاری عبارت است. مهاجران تاجیک همچنین از این مرکز می توانند درباره جای های خالی کاری معلومات پیدا کنند. پیش از این گفته می شد که در این مرکز برای مهاجران پتن می دهند، اما حالا مقامات گفتند که حجت ها را در دوشنبه سپارده پتن را از مسکو می گیرند. امکان تأسیس یابی خدمات مخصوص برای مدد به مهاجران در دوشنبه در حال است که مهاجران تاجیک پیوسته از مشکل و مانعه ها در کار و زندگیشان در روسیه، مخصوصا دشواری ها در دریافت سند های ضروری بود و باش، شکایت می کنند. دانشجویان دانشگاه اوراسیای شهر استانه قزاقستان را مجبور می‌کنند که در انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی این کشور اشتراک کنند. در شبکه‌های اجتماعی نوار نشر شده است که نشان می‌دهد آموزگار در خوابگاه دانشگاه اوراسیای استانه از دانشجویان طلب می‌کند تا روز انتخابات لباس مناسب پوشیده به نقطه رای دهی روند و آواز دهند. این زن از دانشجویان دعوت نمی‌کند که به جانبداری از نامزدی معین آواز دهند، تنها طلب میکند که به نقطه رای دهی در خوابگاه حاضر شده آواز دهند. در وزارت علم و تحصیلات عالی قزاقستان گفتند دانشگاه های آن کشور کاملا مستقلند و به حالت های پیش آمده باید خود مبارزه برند. امبودسمن دانشجو در قزاقستان ایسولو ارنیازو و میگوید این نوارو با ماموریت دانشگاه بررسی کرده است و گویا ماموریت تشبث برخی از کارمندانش را نپذیرفته است. انتخابات پیش از مهلت قزاقستان روز 20 نوامبر امسال برگزار خواهد شد. در این انتخابات پرزیدنتی پرزیدنت کنونی قزاقستان قاسم جمار توقایف و سه نامزد نچندان شناخته شرکت میکنند. امروز شهر سمرقند جمهوری ازبکستان برای نخستین بار میزبان همایش سازمانهای کشورهای ترکی میگردد. روز 10 نوامبر جهت اشتراک در این همایش چندین رهبران کشورهای ترک زبان به سمرقند سفر کردند. در این همایش چه مسئله ها بررسی خواهد شد؟ همکار ما فرزان محمدی از شهر سمرقند گزارش میدهد.
روز 11 نوامبر در اینجا شهر سمرقند جمهوری ازبکستان سران پنج کشور ترک زبان، ترکیه، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان و قرقیزستان سر یک میز می نشینند و دورنمای سازمان کشورهای ترکی را بررسی خواهند کرد. دولت‌های ترکمنستان و مجارستان همچون ناظر در این همایش اشتراک خواهند کرد. قبلا رجب طیب اردوغان، پرزیدنت ترکیه گفته بود که با همتاهای خیش همچنین در مسئله و معماهای بین المللی صحبت خواهند کرد. هرچند منظوری او از مشکلات بین المللی معلوم نیست، ولی برگزاری این همایش در پس منظر حمله پی در پی روسیه بر اوکراین و وضعیت فعلی آن توجه دیگر کشورها را به خود جلب کرده است. این همایش در حال برگزار می شود که سازشنامه بر سر تقسیم زمین های آبانبار کمپیرآباد در مرز ازبکستان و قرقیزستان سر و صدای زیاد برپا کرده است. همچنین برخی از مقامداران کشورهای قرقیزستان برای حل مناقشه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان و برای علامتگذاری سرحدی خواهان مداخله سازمانهای بین المللی گردیده بودند. ولی کارشناسان رسمی و آگاه از برنامه پیشکی این همایش میگویند احتمال این موضوعها بررسی نگردند.
ببینید، ترکیه اعضای سازمانی ناتو است. آذربایجان و چند دولت دیگری ترکی اعضای ODKB می باشند. از این نگاه در اینجا مسئله حربی سیاسی و نیز سازمانی دولت‌های ترکی نباید بررسی شود.
تاجیکستان با دو کشور عضو سازمان کشورهای ترکی، ازبکستان و قرغیزستان مرزهای مشترک دارد و دومین قومیت سر اهالی ترین بعد تاجیک زبانان را در تاجیکستان ترک زبانان تشکیل میکنند. کارشناسان حدس میزنند که در همایش های مینبعده نمایندگان دیگر کشورهای دارای اهالی ترک زبانان نیز به حیث ناظر اشتراک خواهند کرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری سمرقند.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه به همایش گروه 20 که 15-16 نوامبر در جزیره بالی اندونزی برگزار می شود نمی رود. احتمال می رود پوتین در یکی از ملاقات ها که در دایره همایش دایر می شود به صورت آنلاین اشتراک نماید. روسیه را در همایش گروه 20 سرگئی لاوراو وزیر کارهای خارجه نمایندگی خواهد کرد. ماه ایل در کنفرانس وزیران کارهای خارجه گروه 20 که همچنان در بالی برگزار شد، سرگئی لاوراو قبل از مهلت کار نشست را ترک نمود. پیش از این مقامات اندونزی گفته بودند که حتی در صورت فشار از سوی کشورهای دیگر دعوتنامه روسیه را پس نخواهند گرفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین 3 نوامبر اظهار داشت که در صورت حضور ولادیمیر پوتین از اشتراک در همایش دست میکشد، اما 8 نوامبر کیف تصدیق کرد که زلنسکی در این نشست اشتراک میکند. به احتمال زیاد حضور او آنلاین صورت میگیرد. فرمانده نیروهای هوایی ایران امیر علی حاجی زاده گفت که کشورش موشک بالدار گیپر صدای ساخته است. خبرگزاری ایرانی تسنیم از قبل حاجی زاده نوشته است این موشک میتواند سیستم های معاصر ضد هوایی را رخنه کند. اما خبرگزاری رایترز نوشته است که ایران تا حال درباره آزمایش چنین موشک خبر نداده است. به گفته تحلیلگران نظامی غربی، تهران بعضاً امکان تسلیحاتی خود را از حد زیاد نشان می‌دهد. موشک‌های گیپر صدایی دست کم 5 برابر تیزتر از سرعت صدا پرواز می‌کنند. تا جای معلوم است روسیه، چین، آمریکا و احتمال کره شمالی چنین موشک‌ها را آزمایش کردند. فرانسه، استرالیا و بریتانیا نیز گفته بودند که می‌خواهند چنین موشک بسازند. بخش یک روز تاریخ در تقدیم همکارم خرامان بقازاده را ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 11 نوامبر را فرا می‌گیرد.
دوازدهم نوامبر سال 2012 با ابتکار دانشمند تاجیک پروفسور ابراهیم عثمان بنیاد مکالمه تمدن ها تاسیس شد. این سازمان اجتماعی با ارزیابی و تحقیق تاریخ زمان استقلالیت تاجیکستان مشغول است. خودی ابراهیم عثمانوف مهمترین شخصیت های تصمیم گیرنده دور را به صحبت آشکارای سیاسی میکشد. 11 نوامبر سال 2007 نخستین بار در یک پژوهش ویژه بین المللی وضع زنان در تاجیکستان در گزارش تفاوت‌های جنسیتی تحقیق شد. این تحقیقات معلوم نمود که در تاجیکستان به حساب میانه دختران در 21 سالگی خانه‌دار شده تا 3-4 فرزند به دنیا می‌آورند. زن‌های تاجیکستان بیشتر در رشته‌های اقتصادی فعالند و در کارهای سیاسی کمتر به نظر می‌رسند. گزارش‌ها کیست که ذخایر مهنتی بازار تاجیکستان از 50% زن‌ها و 66% مردهای بارد میباشد، در حالی که درآمد مردها به حساب میانه 2 برابر بیشتر نظر به درآمد زنها بوده است. 11 نوامبر سال 1956 نویسنده تاجیک مریم بانوی فرغانی تولد شده است. این روزنامه‌نگار و ادیب زاده ولایت فرغانه یکی از حامیان فعال هویت ملی و فرهنگی تاجیکان بود و سالهای گوناگون در نشریه‌های پیام دوشنبه و صدای مردم کار کرده، کتاب‌هایش خمارشکن و تمنا را چاپ کرده است. مادر خبرنگاری معروف مهپارک رومو میباشد.
قرب دلار آمریکایی شبانه روز گذشته کمی پایان رفته، ارزش روبل روسی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1030 سومانی برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 162 سومانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 11 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. شما می توانید خبر و گزارش های تازه را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. تا هفته آینده خدا نگهدارتان.
عزیز، تو قیمت میکنی خیلی ارزان شده دو سه سامان
ارزان شده
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده از همچنین باور درومانی
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین روز 11 نوامبر گفت پیشرفت نیروهای این کشور در سمت شهر خرسون ادامه دارد یک روز پیش از آن ارتش روسیه به بیرون کشیدن نیروهایش از این شهر آغاز کرده مفقیهاش را در ساحل رود دنیپر تحکیم بخشید خرسون با راه زمینی به نیمجزیره از طرف روسیه اشغال شده قرم پیوست است ستاد کل نیروهای اوکراین میگوید سربازان روسیه هنگام بیرون شوی از خرسون خانه ها را غارت و انفراساختارهای مهم را ویران کرده ساکنان محله های زیر نظارتشان را مجبوراً از خانه بیرون میکشند پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی شام 10 نوامبر گفت نیروهای کشورش در جنوب 41 منطقه را از تجاوزگران پاک کردند طبق اطلاع مقامداران محلی صبح 11 نوامبر بر اثر مشکباران روسیه در شهر جنوبی میکولایف کمش دو نفر کشته شدند تقریبا 350 پناهنده افغان روز 10 نوامبر از تاجیکستان به کانادا رسیدند رسانه های کانادا با تکیه به مقامات وزارت مهاجرت این کشور گزارش دادند که این افغان ها در 39 منطقه این کشور جابجا خواهند شد بر اساس آماری که از سوی حکومت کانادا نشر شد این کشور از آوگوست سال 2021 تا به حال 23000 افغانستانی را پناه داده و در نظر دارد که تا پایان سال 2023 در عموم 40000 افغان را به کانادا منتقل کند بر اساس این برنامه هر هفته صدها نفر از افغانها در پروازهای جداگانه اساساً از تاجیکستان و پاکستان به کانادا انتقال داده می شوند. در تاجیکستان تقریباً 10000 شهروند افغانستان زندگی می کنند. اکثر آنها می گویند از ترس طالبان به تاجیکستان فرار کردند. در شهر سمرقند ازبکستان نهمین نشست سازمان کشورهای ترکی جریان دارد. در این سمیت، پرزیدنت های آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکیه، ازبکستان و رئیس پارلمان ترکمنستان شرکت دارند. پرزیدنت ازبکستان شفکت مرزیف در آغاز نشست گفت سازمان در همکاری های کشورهای ترک زبان صحیفه نوی را باز کرد و افزود در شرایط بحرانی جهانی اقتصادی کشورهای ترک زبان باید همکاری را تقویت دهند. مرزیف افزود که کشورهای ترک زبان نه همه ظرفیت همکاری های اقتصادی خود را استفاده می برند. در این سمیت رهبران دولت ها اعلامیه و استراتژی سازمان را برای سالهای 2022-2026 قبول خواهند کرد. فرمانده نیروهای هوایی ایران امیر علی حاجی‌زاده گفت که کشورش موشک بالدار گپرسدایی ساخته است. خبرگزاری ایرانی تسنیم از قبل حاجی‌زاده نوشته است این موشک میتواند سیستم معاصر ضد هوایی را رخنه کند. اما خبرگزاری ریترز نوشته است ایران تا حال در باره آزمایش چنین موشک خبری نداده است. به گفته تحلیلگران نظامی غربی تهران بعضاً امکان تسلیحاتی خود را از حد زیاد به نمایش می‌گذارد. موشک های گپرصدایی دست کم 5 برابر تیزتر از سرعت صدا پرواز می‌کنند. تا جای معلوم است روسیه، چین، ایالات متحده آمریکا و احتمال کره شمالی چنین موشک ها را آزمایش کردند. فرانسه، استرالیا و بریتانیا نیز گفته بودند که می‌خواهند چنین موشک داشته باشند. حدود 20 وکیل پارلمان قرغیزستان از پرزیدنت این کشور صادر جابروف دعوت کرده است که بانوان فعال بازداشت شده در رابطه با آبانبار کمپیرآباد را آزاد کند. در این باره وکیل پارلمان داستان بکشف به بخش قرغیزی رادیو آزادی خبر داده است. در مراجعت‌نامه وکیلان گفته شده است که زنان در فرهنگ قرغیزستان نقش مخصوص تاریخی دارند و فعالان بازداشت شده در پیشرفت کشور سهمی ارزنده گذاشتند. از شما خواهش می‌نماییم که رهبران نهادهای دخدار طلب کنید تا قرارهای قبول شده را بازنگری نموده حکم حبس پیشکی زنان را تغییر دهند. آمده است در مراجعت‌نامه وکیلان به پرزیدنت قرغیزستان. ماهی اکتبر امسال در شهر بیشکک چندی از فعالان و سیاستمداران بازداشت شدند. مقامات آنها را به تیاری به تشکیل بی‌ترتیبی عمومی گمانبر می کنند. در عموم در دایره این پرونده 26 نفر بازداشت شده است. دادگاه آنها را برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفته است. این افراد برای به قبل آنها تأسیس کمیته حفظ آبانبار کمپیرآباد بازداشت شدند. اورسولا وان در لین رهبری کمیسیون اروپا هنگام سفرش به مولدو روز 10 نوامبر گفت برای مقابله با بحران شدید انرژی که در پس منظر جنگ روسیه در اوکراین پیش آمده است به این کشور نادار اروپایی 250 میلیون یورو مدد خواهند کرد. و افزود این کشور همسایه اوکراین از 1 ژانویه 100 میلیون یورو را به حیث گرانت و همین قدر پول را چون قرض از اتحادیه اروپا برای حل مشکل کمبود گاز دریافت میکند. با گفته او 50 میلیون یورو برای یاری به ساکنان فوق‌العاده نیازمند مولدو داده می شود. اظهارات رهبری کمیسیون اروپا در یک نشست مطبوعاتی مشترکش با پرزیدنت غربگرای مولدو مایا ساندو صدا داد و گفت همراهی اروپا با جمهوری مولدو شکست ناپذیر است و وعده داد که مقامات اروپایی برای بیرون شدن از این بحران کوشش به خرج خواهند داد. ساندو هجوم بی اساس روسیه را به خاک اوکراین محکوم کرد. روسیه تهدید کرد که انتقال گاز را به مولدو با سبب قرضداری این کشور بس می کند. مولدو از گاز روسیه سخت وابسته است.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
دادگاه شهر دوشنبه روز 10 نوامبر سید احمد رحیموف پسر جهان پهلوان سید مومن رحیموف را به اتهام کشتار به 20 سال زندان محکوم کرد. قبلا عیدور کننده دولتی از دادگاه عین چنین حکم را طلب کرده بود. جانبی محکوم شده از قرار دادگاه ناراضیگی کرد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. با اطلاع وزارت امور داخلی سید احمد رحیموف 22 ساله محمد جاوید ذاکرزاده ساکن نویای ورزاب را که همدیگر را میشناختند با 17 ضرب کارد به هلاکت رسانده است. حادثه 5 آگوست در حدود نویای فردوسی دوشنبه و در زمینه قرضداری رخ داده است. فردوس سوبانزاده وکیل دفاع خانواده سید احمد رحیموف روز 10 نوامبر و پس از اعلان حکم در صحبت به رادیو آزادی گفت زیر حمایتش در مرافعه دادگاهی از کردارش اظهار پشیمانی کرده است.
با جوانیشون فرزند نابالغ داشتنشون یگانه سرمان اویله بودن در خانه فرزند کنونی به شما میرفتن. همین را از صد خواهش کردن که همین حالت ها بینومت گرفته شود و نسبت شون جزای سبکترک تطبیق کرده شود. و از طرف خشواندان سوچوانده نگفتن هموند که با جبردیده ها با پدر و مادر او با مبلغ 52,000 سومانی همچون ضرر معنوی آنها پرسیدن برده رسانیده شده است و آنها در بعد قبول کردن همین مبلغ وعده کردن که در سود آمده از دعوا دست میکشن.
ادعای پولگیری و از دعوا دست کشیدن را خانواده جوان کشته شده محمد جاوید ذاکرزاده بی اساس خواندند. آنها گفتند نسبت حکم دادگاه اعتراض ندارند. مطلوبه غنیه و مادر محمد جاوید ذاکرزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت
نسبت حکم سود راضیم. برای چی؟ به خاطر که کودک نابالغ داره. همو سود خودش خیلی که قانون برآورد همو هم به خاطر انا دخترش که من دیدم اون دفعه میده چه دختر داره نه که خاطر نمیدونم های باقی مانده الله هست.
به مرافعه دادگاهی خبرنگاران رادیو آزادی را اجازه وارد شدن ندادند. این قضیه از آن جهت مورد توجه برخی رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفت که نفر محکوم شده پسر جهان پهلوان مرحوم سید مومن رحیموف است. مناقشه میان جوانان که گاهی به کارزنی و کشتار انجام می یابد به یک مسئله تشویش آور تبدیل یافته است. طبق اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان تنها در 6 ماه اول سال جاری با شرکت جوانان 1944 جنایت صادر شده است.
چهره زیبای تو رشک بوتانی آزری هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری چهره زیبای تو رشک بوتانی آزری هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر بوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر بوری عمری ندانم یا پری
به حساب وزارت دفاع آمریکا در جنگ هشت ماهه بی اساسی روسیه علیه اوکراین 100 هزار نظامی از طرف روسیه و همین قدر از طرف اوکراین کشته شده است. تا حال این عظیمترین آمار درباره تلفات در جنگ اوکراین می باشد که از جانب یک مقام غربی نشر می شود. در همین حال نیروهای اوکراینی با مقابله با حمله های نوی روسیه در منطقه دنیتسک هجوم را در سمت بهمود و افدیفکا ادامه می دهند. در حال است که وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو به ارتش امر داده است که از ساحل های غربی دنیپر در خاک ولایتی قسمان اشغال شده خرسان عقب نشینی کنند. من زرنگز نوروز شو در این باره گزارش می دهم. با اعلان عقب نشینی روسیه در خرسان روز چهارشنبه جنگ در اوکراین با مرحله نو وارد شد. وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو فرمان داده است که نظامیان این کشور ساحل راست رودخانه دنیپر را در خرسان ترک کنند.
با بیرون بردن نیروها شروع کنید. برای انتقال به خطر تجهیزات، اسلحه و سربازان چاره های ضروری را بیاندیشید.
اوکراین این خبر را احتیاطکارانه قبول کرد. میخائیل پادالیاک مشاور پرزیدنت اوکراین با خبرگزاری رویترز گفته است قسمی از نیروهای روسیه در خرسان ماندند و زود است که حرکت مسکو را عقب نشینی دانست. شهر خرسان مرکزی ولایت همنامش را روسیه در روزهای اول حمله به اوکراین اشغال کرد. دست کشیدن از آن باخت جدی مسکو دانسته می شود. به نظامیان روس امر شده است که به ساحل دیگر دنیپر گذرند. مسکو اعلام کرد که دیگر امکان تامین نیروهایش را در خرسان ندارد. نیروهای اوکراین در چند هفته گذشته به سمت این شهر پیشروی داشتند. روسیه با شتاب تلاش کوچانیدن ده ها هزار ساکن را دارد. کیف میگوید نظامیان روس مردم را مجبوراً بیرون میکنند. مسکو اصرار دارد که ساکنان را به جای امن میکوچاند. صبح چهارشنبه نیروهای روسیه با پهپادها به شهر دنیپر ضربه زدند. هفته های اخیر اوکراین از حمله های پی هم به زیرساخت‌های استراتژی مخصوصا انشاءات انرژی و انبارها خبر می‌داد. برخی از سربازان اوکراینی با سلاح و تکنیک های خود ساخت ضد بی‌سرنشین های روسیه می‌جنگند. این اختراع نظامیان گارد ملی اوکراین با متخصصان دیگر است.
به حساب میانه ما 80% پهپادهای روسیه را نابود کردیم. باید بگویم که 10% نیست کردن هدفهای هوایی خیلی دشوار است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان گفتند قرغیزستان نیت‌های شومی دارد و وزیر دفاع قرغیزستان میگوید بین تاجیکستان و قرغیزستان صلح بودن نمیتواند، زیرا هر یک در مسئله تقسیم مرز حقیقت خود را دارند. این بیانیه‌ها را تحلیلگران خطرناک و بیانگر احتمال تکرار مناقشه در مرز می‌نامند. درباره این رد و بدل های نگران کننده به احتمال تکراری مناقشه در سرحد، من تایری سفر صحبتی داشتم با آنا متوی و پژوهشگر مقیم لندن که مشکلات تعیین و علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان را تحقیق کرده است. و البته بیانیه کمیته امنیت ملی تاجیکستان را خوندید و این گفته را که قرغیزستان نیت های شومی دارد. به نظر شما این گفته بیانگری چیست؟
Это означает то, что уровень патриотической риторики возрастает.
این بدون معناست که سطح بیانیه پراکنی های میهن پرستانه زیاد می شود و از هر دو طرف
باید گفت که بیانیه ها بیشتر احساسی و تندتر می شوند. عین زمان به حکومت های هر دو کشور از جمله تاجیکستان هم ضرور است که به شهروندان خود نشان بدهند که مقامات مسئله محافظت تمامیت ارضی، استقلال، محافظت مردمان نزد مرزی را جدی می گیرند. برای همین این بیانیه به بیرون و پیش از همه به قرقیزستان و هم به جامعه داخلی نگرانیده شده است که به شهروندان نشان بدهند که حکومت در این مسئله جدی است.
ایشتو از نچایت زیولینیه بیانیه وزیر دفاع قرقیزستان چه معنی دارد که گفت بین تاجیکستان و قرقیزستان صلح بوده نمیتواند و این بیانیه بسیار جدی به نظر میرسد؟
از طرف دیگر ما حالا شاهد جنگ اطلاعاتی دو کشور هستیم و هر بیانیه‌ای که سیاستمداران و یا مقامات رسمی می‌دهند اگر از خود صادر جبارف و یا امام علی رحمان برنآیند باید بخشی از همون جنگ اطلاعاتی و بیانیه‌های میهن پرستانه و احساسی دانسته شوند. قرقیزستان از مذاکرات بیرون آمده است و چند پیش ملاقات رهبران دو کشور با میانجیگری ولادیمیر پوتین برگزار شد. مثلا کسی نگفته است که ملاقات‌های کمیسیایی بین دولتی قطع کرده شود. برای همین من فکر میکنم که به هر گونه بیانیه‌هایی که میشود باید عاقلانه نظر کنیم، زیرا بیشتر برای مخاطبان و جامعه داخلی هستند. چی در تاجیکستان و چی در قرقیزستان حکومت‌ها باید به مردمانشان نشان بدهند که عهد و عزمشان قوی و جدی است و در موقع خود قاطعانه ایستادگی میکنند.
شما در برای مذاکرات تاجیکستان و قرقیزستان با میانچیگری رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفتید که در آن امام علی رحمان و صادر جبارف حتی به هم دست ندادند. این رفتاری رهبران یک کشوری همسایه چی معنی دارد؟
Оно, конечно, неприятно нам наблюдать, но оно не удивительно в данной ситуации, потому что
Албатта дидани ин ҳодиса нороҳат кунанда аст, вале дар ин замон дидани он ҳайратангез ҳам нест, чаро ки ҳар ду кишвар чанд дафъа дар остонаи дар воқеъ як ҷанги ҷиддӣ буданд ки талафоти зиёд дошт. Бар иловаи ин Ҷаборов ва Раҳмон собиқаи муносибатҳои инсонӣ аз солҳои пеш надоранд. Содир Ҷаборов ҳам замоне ба қудрат расид ки муносибатҳо бо Тоҷикистон ба қадри кофӣ بد شده بود. بله، این یک عملکرد نمایشی بود، مثل نمایشی اون که قرقیزستان از میزبانی رزمایش های سازمان پیمان امنیتی دستجمعی دست کشید و تاجیکستان هم در پاسخ گفت که نظامیان قرقیز را هم قبول کردن نمیتواند. آنها باید در تمرین های نظامی سرحد 2022 شرکت میکردند که حالا در تاجیکستان آغاز یافت. این همه حیرت انگیز نیست، ولی بیانگری آن است که محیط برای دیپلماتیا وضع روانی و برای دیپلماتیای غیر رسمی حالا بدتر شده.
Дипломатии, психологическая обстановка, климат для неформальной дипломатии, он сейчас ухудшился.
И некоторые аналитики говорят... Базе Сталигарон говорит, что сухранрони Тунди Имам Али Рахмон, который на счастье Осия Марказии Русия, ба Владимир Путин говорит, что кишвары минтака ра хурмат кунет, ба низо ба ини Таджикистан и Киргизистан рабита мегират. Ба андеше шумо ин говорит, то куджо вахият дорад.
Это правда, по вашему мнению. Мы на этой встрече
ما در این نشست نبودیم، از این سبب نمیدونیم که در عموم آنجا چی گذشت، ولی باید گفت که تاجیکستان البته نگران است که روسیه در این رویارویی طرف قرقیزستان را میگیرد. روسیه تا کنون در این مسئله بی‌طرفی را اختیار کرده بود و به مسائل مرزی همچون مسئله رابطه های دو جانبه نظر میکرد. قرقیزستان و تاجیکستان هر دو شریکان استراتژی روسیه هستند که البته حالا به روسیه بسیار ضرورند. روسیه ضعیف شده است، در این زیوای بین المللی مونده است، دوستان زیاده ندارد. وقتی دوستان زیاده ندارد باید قدری باقی مونده هایش را بدانید. آنچه که نگرانی تاجیکستان را برمی انگیزد این است که کشور منتظم و گاهی سخت به حضور روسیه به حیث میانجیگر مخالفت میکرد. هرچند روسیه در طول 20 سال اخیر چندین دفعه مثل دیگر سازمان های بین المللی به مثل سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحاد اروپا به هر شکل پیشنهاد میانجیگری میکرد، ولی همه این پیشنهادها اساساً با تشبث تاجیکستان رد می شد. قرغیزستان هم اون زمان از همین راه حرکت میکرد، چون وقتی یک طرف میانجیگری را ضرور نمیشمارد، دیگری نیز مخالفت کردن نمیتواند. حالا وضع شدت گرفت و قرغیزستان دیگر آشکار میگوید که ما طرفدار میانجیگری هستیم و چنین میشماریم که میانجیگری روسیه میتواند سازنده باشد. قرغیزستان همچنین مساله آوردن ناظران و پاسداران صلح پیمان امنیت دست جمعی را مطرح کرد و گفت که به ما کمک بیرونه و از یگان کسی بی‌طرف ضرور است و ما روسیه را کسی بی‌طرف میشماریم و یا سازمانی را که نقش اساسی را در آن روسیه میبازد. تاجیکستان حالا میداند که به روسیه نظر به هر وقت دیگر ضرور است، زیرا متفقان روسیه کم است و تاجیکستان یک موقع استراتژیک در مرز با افغانستان را دارد. روسیه در آنجا امنیت را تامین کرده نمیتواند. از این رو وظیفه مذکور به تمام به دوش نیروهای مسلح تاجیکستان افتاد. در عموم درد دل زیاد جمع شده بود. روسیه حالا ضعیف شده است و این به رئیس جمهور امامعلی رحمان امکان میدهد بعضی از ارادهای خود را بگوید.
تا کجا کشورهای کمبیزات مثل تاجیکستان و قرغیزستان میتوانند به خود اجازه دهند خدا نکند وارد جنگ جدی شوند؟
Я уверена, что руководство ни той, ни другой страны, несмотря на иногда эмоциональные заявления, которые мы слышим.
Ман бовар дорам ки раҳбарони ҳеҷ яке аз ин кишварҳо ба рағми баёнияҳои эҳсосотие ки аз онҳо мешунавем нияти ҷанги ҷиддӣ надоранд. Намехоҳанд ки авзо аз ин ҳам бештар шиддат бигирад. Ҳоло як ҳадде аст ки ҳар ду кишвар аз он берун намераванд. Барои ҳамин ҳар ду тараф мефаҳманд ки ҷанг ба манфиаташон нест. Аз сӯи дигар дар вазъи кунунӣ ки رابطه ها بسیار بد شدند، دو طرف راه های حل را هم نمی بینند. برای همین ما شاهدی وضعی هستیم که با بن‌بست وارد شده است. یعنی جنگ را نمی خواهند ولی نمی توان گفت که جنگ هم نمی شود.
توپیکوه رزویتی. وینه نی خواهد، نو ایتی نی زنید شو آنها نی وزموزنه.
و خدا نکند و اگر جنگ شود چی عاقبت های برای هر دو کشور و منطقه دارد؟
Последствия будут иметь катастрофические, потому что районы эти...
Оқибатҳояш фалокатбор хоҳад буд, зеро ноҳияҳои марзӣ сераҳолӣ ҳастанд ва ҳар ду кишвар ба қадри кофӣ мушкилоти дохилӣ, аз ҷумла иқтисодӣ доранд. Дар фазои пасошӯравӣ ба сабаби ҷанг дар Украина зиндагӣ барои ҳама сахт шудааст. Илова бар ин, амнияти байналмилалӣ зери хатар меравад. Ба кишварҳои минтақа ҳам зарур мешавад коре кунанд ки рӯёрӯӣ ба ҷанги тамомаёре табдил нашавад. شود. برای همین اگر جنگ شود یک سناریوی فلاکت‌آوری خواهد بود.
تشکر آنا متویو، پژوهشگر کالج سلطنتی لندن، با ما درباره وضع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان و احتمال تکرار ناامنی در آن صحبت می‌کرد.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
مقامات روسیه قرار اخراج فیروز امینوف برادر احسان امینزاده گمانبر حمله در تمرینگاه بلگراد را برآوردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. امینوف 26 ساله یک سال باز در مسکو همراه برادرش کار میکرد. نزدیکانش روزی 11 نوامبر گفتند که سند بود و باشش در روسیه درست بود، اما دو هفته پیش دستگیر شد و حالا منتظر اخراج به تاجیکستان است. نام این خانواده از تاجیکستان پس از تیرپرانی 15 اکتبر در تمرینگاه بلگراد که در آنجا نیروهای ایلوگی را به ارتش روسیه نگه می داشتند رسانه شد. رسانه های روسیه نوشتند احسان امینزاده برادر فیروز امینوف با یک همراهش گویا ضمن تحقیر احساسات دینی به هم یراقان حمله کرده 11 نفر را کشتند و 15 کسی دیگر را زخمی کردند. مقامات روسیه جزئیات حادثه را پنهان میکنند و واقعیت آن چیزی که در بلگراد گذشت ناروشن است. فیروز امینوف ماه اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که برادرش ظاهرا با زور به ارتش روسیه جلب شده است، چون یک هفته پیش از حادثه ناپدید گشته بود. دو نفر از نزدیکان فیروز امینوف روز 11 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند خود او را دو هفته پیش با 5 نفر دیگر بازداشت کرده قرار اخراجشان را از روسیه صادر نمودند. با گفته نزدیکان حالا فیروز و همراهانش در مؤسسه موقتی سخراوا هستند و منتظر بازگشت به تاجیکستان می باشند. با گفته نزدیکان سندهای او درست بود و هیچ مشکل نداشت. پتند داشت و ثبت جای اقامتش هم درست بود. با گفته آنها پس از کشته شدن برادرش چند بار به دادستانی روسیه دعوت شد. بعدن قرار اخراج او و 5 دوستش را صادر کردند. شماره تلفنی فیروز امینوف که توسط آن در ماه اکتبر با رادیو آزادی صحبت کرده بود دیگر فعال نیست. مقامات روسیه نیز این موضوع را شرح ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
هزاران روسی که پس از آغاز جنگ در اوکراین و اعلان سفربری به ارتش از روسیه به گرجستان فرار کرده بودند در اقتصاد این کشور سرمایه گذاری کردند. مقامات گرجستان گفتند روسهایی که از وطنشان فرار کرده بودند با خود به این کشور بیش از یک میلیارد دلار آوردند. معلومات بیشتر را در این باره در گزارش منظرانگیز نوروز شاه بشنوید. اقتصاد گرجستان پس از آغاز حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین برعکس کشورهای اروپایی که گرفتار مشکلند با سرعت رشد کرده است. دلیل هم فرار بیش از 100 هزار شهروند روسیه بوده است که از سیاست‌های کرمل بر ضد اوکراین ناراضی بودند و به گرجستان پناه بردند. آنها سرمایه خود را در این کشور ریختند. وختنگ بوتسخریکیدزه رهبری کل تی‌وی‌سی بزرگترین بانک گرجستان میگوید
All the industries are doing quite well, very well.
کار در همه بخش‌ها خیلی خوب پیش می‌رود. منظور من این است که سر کرده از شرکت‌های خرد تا بزرگ و سودای چکنه تا بخش‌های دیگر خیلی خوب کار می‌کند. یگان بخشی نیست که امسال به مشکل دچار شده باشد.
مقامات گرجستان میگویند سال روان نه کمتر از 112 هزار روسیگی ها به این کشور آمدند. صاحب بزرگترین بانک گرجستان میگوید آمدن مهاجران روس که با خود امکانیت و دانش های نو میارند به فایده این کشور است. وختنگ بوتسخریکیدزه رهبر بزرگترین بانک گرجستان میافزاید
These migrants are very helpful because
این مهاجران خیلی فایده آورند زیرا نصفی از آنها یا شاید اکثریت خیلی جوانند دانش های نو و تکنولوژی دارند استفاده از این فرصت و امکانات به فایده ما و شرکت های گرجی است
از ماه اپریل تا سپتامبر روس ها طریق بانک و دیگر خدمات انتقال پول به گرجستان بیش از 1 میلیارد دلار فرستادند این مبلغ 5 برابر بیشتر از همین دوره سال 2021 بوده است قربی لاری پول گرجی به طور بی سابقه بالا رفت. پیشگویی می شود که سال 2022 حجم تولیدات در این کشور 10% بالا می رود. اما از این وضع نه همه راضی است چون نرخ‌ها در این کشور بالا رفتند و متخصصان روس جای ساکنان محلی را در دریافت کار تنگ کردند. اجاره خانه در تیفلیس 75% بالا رفته است. شیو خیتسوریانی رهبری گنرالی شرکت ارچی در گرجستان می گوید
اگر ما خرج مصالح و صرف نیروی کاری را به انابت گیریم می‌بینیم که در اصل در گرجستان بالا روی نرخ خانه‌ها به افزایش نرخ محصولات و نیروی کاری برابر است این به این معناست که آمدن روس‌ها به بالا روی نرخ‌ها تاثیر زیاد نگذاشته است
رشد اقتصاد گرجستان بسیاری از تحلیلگران را که پیش بینی می‌کردند جنگ به این کشور پیامدی فاجعه‌بار خواهد داشت در حیرت گذاشته است اقتصاد این کشور به همسایه‌اش روسیه وابستگی سخت دارد. کارشناسان بر این باورند که پیشرفت اقتصادی گرجستان در دوام نمی‌کند. آنها پیشنهاد می‌کنند که کشور باید از حساب پول‌هایی که حالا به دست می‌آورد برای پرداخت قرض‌ها و ذخیره اسعار خارجی استفاده کند. صاحب‌کاران نگرانند که با ختم جنگ و رفتن روس‌ها احتمال وضع اقتصادی و سطح درآمد در گرجستان یک بار پایین رود.
چشم می آیم یک سر چشم می گوییم و پایین ها از اون بالا منو دریا منو دریا من از وی شور می گیرم و از من شیر می گیرم تو پر شوره و پر غوغا منو دریا منو دریا غزل می خواند و من ها بخون می سازد و من ها شاید تو دلی شیدا منو دریا
دلی ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در اردن، آغاز مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در بیشکک، اما به اشتراک ورزشکاران تاجیک. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مردان و زنان در پایتخت اردن شهر عمان، از بین 10 مشزن تاجیک 2 نفر بهادر عثمانوف و محمد ابراریدینوف با میدال مکافاتانیده شدند. بهادر عثمانوف در وزن تا 63.5 کیلو در مرحله 8 نهایی بر مشزن تایلندی سامچای وانگسوان و در چاریک فینال بر خورسند ایمان قلوف از ترکمنستان غالب آمد. ولی بهادر در نیم فینال که 10 نوامبر برپا گردید از مشزن هندوستان شیوا تاپا مغلوب شد و با میدال برنجی سرفراز گشت. محمد ابراریدینوف باشد در وزن بیش از 92 کیلو با سبقت از دور چاریک نهایی پرداخت و بر محمد ملایس از سوریه غالب آمد. ولی در نیم فینال از نماینده قزاقستان قمچیبیگ کونکابایف شکست خورد و مدال برنجی را از آن خود کرد. مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در اردن با اشتراک بیش از 300 ورزشکار از 3 کشور قاره صورت گرفته است. قوازمایی های نهایی روز شنبه 12 نوامبر برپا می گردند. خبر دیگر، 11 نوامبر در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک مسابقات قهرمانی سمبوی جهان آغاز یافت که تا روز 13 نوامبر ادامه خواهد کرد. در مسابقات ورزشکاران بیش از 50 کشور شرکت دارند. رقابت ها آید به سمبوی ورزشی میان مردان و زنان، اینچنین در نمود سمبوی رزمی بین مردان صورت گرفته است. از کشورهای سابق شوروی در قهرمانی سمبوی جهان در بیشکک گشتگیران از ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، لاتویا، مالدوا، آذربایجان، ترکمنستان و ازبکستان اشتراک دارند. ورزشکاران از بلاروس، روسیه، اینچنین فرانسه تحت پرچم فدراسیون بین المللی سمبو شرکت می ورزند. ولی ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در بیشکک اشتراک نمی کنند، چون که بر رادیوی آزادی در فدراسیون سمبوی تاجیکستان گفتند سببی به بیشکک نرفتن ورزشکاران تاجیک به مناقشه های مرزی میان هر دو کشور بستگی دارد. بنابراین کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان به فدراسیون سمبوی کشور توصیه داده است که برای امنیت ورزشکاران از سفر به بیشکک خودداری نمایند. ضمناً از این پیش گشتگیران تاجیک در قهرمانی سمبوی جهان منتظم اشتراک کرده به دستاوردهای بزرگ نائل شدند. پهلوان معروف تاجیک اکمل‌الدین کریموف که سال گذشته در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در شهر تاشکند ازبکستان در وزن تا 58 کیلو باری اول مدال طلا گرفته بود، بر رادیوی آزادی گفت:
خیلی کوشش کردم در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت سه غلبه به دست آوردم و در اخری فینالی قهرمان جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود، پهلوان روس رو مغلوب کردم. با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم. با توصیه استادان من، استاد محمد شریف سلیمانوف، استاد محمود عبدالله و به من توصیه دادند که تو یک دو سال دیگر مشق تمرین خود رو ادامه بده، تیاری ببین، مقصد باز هم خیلی در چمپیونات های جهان برآمد کرده پرچم تاجیکستان را بلند بردارید.
اکمل الدین کریموف افزود او به چمپیونات جهان آمادگی خوب دیده، مقصد داشته است که بار دوم برنده مدال طلا شود، اما وی نتوانست به بیشکک رود. این پهلوان نامداری تاجیک برای عملی شدن آرزویش به مسابقات قهرمانی سامبو جهان در سال 2023 امید می‌بندد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا 15 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. مهمان ما هستن اکبرجان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان.
اسماعیلوف اکبرجان یحیی خواجایویچ 22 فوریه سال 1988 در ولایت اولوتاوی قزاقستان تولد شده است. تحصیلات میانه را در شمال قزاقستان گرفته است. بعداً تحصیل را در دانشگاه اسلامی مدینه منوره ادامه داده، سال 2016 آن را ختم کرد. بعد ختم تحصیل در عربستان سعودی، اکبرجان اسماعیلو به قزاقستان برگشته به صاحبکاری مشغول گردید. او بنیادگذار سه شرکت تجارتی است. از سال 2017 تا سال 2022 رهبری مرکز تاجیکان شهری آستانه بود. از ماه سپتامبر سال 2022 رهبری مرکز جمهوریوی تاجیکان قزاقستان می باشد.
جناب اسماعیلوف، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. نخست شما را برای انتخاب شدنتان به وظیفه رهبری مرکز فرهنگی تاجیکان تبریک میگم. لطفا میگفتید که کار رو از چه شروع کرده؟
تشکر برای شما، خوش آمدید میگویم. بله، مرکز فرهنگ اتنیکی ریسپوبلیکوی تاجیک تبران جمهوری قزاقستان نزد اسمبلی خلق قزاقستان دو ماه پیش تأسیس یافته شد و این اولین مرتبه است در تاریخ بعد از استقلالیت گرفتن جمهوری قزاقستان بسیار دیگر ملت ها مرکز فرهنگی ریسپوبلیکوی خود داشتند، اما ما تاجیکان نداشتیم. بله، در ناحیه، در ولایت ها، در شهرها داشتیم، اما ریسپوبلیکوی نداشتیم. از تمام جمهوری قزاقستان تاجیکان آمدن، زیرا اینکه وقتی مرکز فرهنگی ریسپوبلیکی کشاده شد 11 فیلیال رو هم کشادیم در تمام سراسر گوییم قزاقستان. سوالی که شما دادید از چی شروع شد کاری ما؟ کاری ما شروع شد از کشاده شوی. وقتی که ما این مرکز فرهنگی رو کشادیم، این اصلا یک راهی هست، یک پولی هست بین تاجیک تباران جمهوری قزاقستان و حکومت جمهوری قزاقستان، یک پولی هست. شما میدونید که ما زیاده از 100 سال است که تاجیکان در این جمهوری زندگی میکنن و جمهوری قزاقستان مملکت، از طرف مملکت تمام شرایط برای آموختن و حفظ کردن زبان تاجیکی، مدنیت تاجیکی، فرهنگ تاجیکی، برای همه همین تمام شرایط کرده داده شدگی است. بعد از تاسیس یابی این مرکز چند برنامه تشکیل کردیم. یکی از اون برنامه ها دستورخوان دوستی ما بود، خیلی که گفتیم، و فروم جوانانی تاجیک و کارهای خیروی همین، و در همه همین چورابینه های ما از همه جالب این که جانشین اسمبلی خلق قزاقستان، یعنی جانشین رئیس جمهوری قزاقستان مرات الماسویچ عزلخانوف اشتراک کردند، یعنی خاص سفر کردند به ولایت ترکستان جمهوری قزاقستان برای اشتراک کردن در این چوربینی های ما. و یک کار مهمی که چند روز پیش شد این سرفراز گردانیدن چند فعالان تاجیک تبارانی جمهوری قزاقستان و یکی از آنها روحانی و چهار صاحبکاری یعنی تاجیک تبارانی قزاقستان از نامی پریزیدنت جمهوری قزاقستان با مدال های دولتی سرفراز گردانیده شدند.
خب بگید که در زندگی هر روزه مثلا مردم تاجیک تبارانی قزاقستان مرکز فعالیت مرکز چه تاثیر دارد؟
این مرکز فرهنگی مون نه فقط مشکلات فرهنگی بلکه این مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی این چیزها رو به حکومت جمهوری قزاقستان مستقیم برسانیم و برای حل شدن اون حرکت میکنیم.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. یادآور میشوم که در مهمانی ما هستن اکبرجان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ما چند روز در میان تاجیک تباران جمهوری قزاقستان بودیم، از جمله در همان ولایت ترکستان. مسئله اساسی که تاجیک تباران شکایت کردن این دسترسی نداشتن به ادبیات های با زبان تاجیکی است. خب در چند مکتب تاجیکی که ما بودیم، ادبیات هایی که با زبان تاجیکی بودن یا کهنه شدن یا قریب که نیستن. مرکز فرهنگی تاجیکان از این مسئله ها خبر دارن و برای حل آن چه تلاش کرده ایستادن؟
ما این مسئله رو بله با وزارت معارف جمهوری قزاقستان این مشکلی رسوندگی هستیم و این مشکلی را من میدونم این برای چی این مشکلی پیدا میشد، زیرا اینکه مثلا سالهای قبل کتاب میرسید، یعنی میدونین کش ما در جنوب قزاقستان تقریبا در ولایت ترکستان 12 مکتب تاجیکی داریم. سالهای گویم که همین تقریبا این مشکلی یک 4-5 سال شد، زیرا اینکه برنامه درسی مکتبان قزاقستان خیلی دیگرتر شد، یعنی نفتر شد و برای همین یعنی کتابایی که پیشتر بودن یعنی به کار نرفتن. برای همین ما این پیشنهاد رو با معارف جمهوری قزاقستان کردیم و انشاءالله امیدواریم که این کار حل میشدنی است. یعنی اینجا دو سه مشکلی هست، همین سه مشکلی یعنی مبلغ گذاری از طرف معارف جمهوری قزاقستان این خیلی مشکل نیست، این دویم هست و میباشد. اینجا دو مشکلی دیگر این است که حاضر باید کرده شود اجازت نامه مؤلف همون برنامه و از طرف قزاقستان و از طرف تاجیکستان این دستگیری علمی برای ترجمه کردن این کتاب ها.
آیا با مقامات تاجیکستان همین مسئله تا امروز در میان گذاشتگی هستید یا نه؟
حاضر نه، زیرا اینکه تاسیس یابی این مرکز هم دیدید که چندین پیش شد و اما ما میدونیم که سالهای قبل حکومت جمهوری تاجیکستان این مسئله ده خیلی یاردم داده که هستند، دائم حتی سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که به قزاقستان بود از مشکلی تاجیکان یعنی مقیم این قزاقستان اون کس پرسیده بودن و این پیشنهاد شده بود مسئله همین کتاب ها و از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان کمک شده بود همون سالهای قبل و خیلی که حضور گفتم برنامه ها که نو شدن، کتاب ها را مثلا برنامه های مکتبی قزاقستان خیلی دیگر تر است، یعنی با همین زمان با همین طلباتی بگیم زمانوی قطعی که آمدگی هستند برای هوای این مشکلی پیدا شدن و ما حضور میخواهیم با طلب کنیم از معارف حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین کردن مکتب تاجیکان قزاقستان کتاب‌های نو، یعنی کتاب‌های بدیعی ادبیات تاجیکان. این کتاب‌هایی که در مو هست، در مکتب‌های تاجیکانی که قزاقستان هست، اینا همش کهنه هستن و ما می‌دونیم که در تاجیکستان حاضر خیلی کتاب‌های نو شاعران و نویسنده‌ها و نویسندگی هستند و می‌خواهیم که این کتاب‌های نو، یعنی این از این شاعران، از این نویسنده‌ها تأمین کرده شود تا اینکه تاجیکان قزاقستان هم از این کتاب‌ها استفاده برند و خوانند و دانند.
یک شکایت تاجیک تباران قزاقستان این است که آنها نمی توانند با زبان مادری خود به دانشگاه امتحان سپارند، یعنی یک نفر یک محصل تاجیک زبان مکتب رو با زبان تاجیکی ختم می کند، ولی وقتی می رود که به دانشگاه قزاقستان داخل شود امتحان های ورود با زبان قزاقی، روسی و انگلیسی هستند. آیا شما هم مسئله رو با مقامات قزاقستان با وزارت معارف هم کشور در میان گذاشتید که امکانیت داده شود که تاجیکان با زبان مادری خودشان امتحان سپارند؟
بله، ما زبان تاجیکی باید بخونیم، باید گوییم که همه وقت مکتب ما باید باشد، اما یک چیز دیگه ای که وقتی که ما زبان قزاقی را از کودکی از صنف اول وقتی میخونیم، ما روستگاه ما درهای ما خیلی بوز میشد، خیلی که میگون یک زبان دانی یک خلق دانی. در جمهوری قزاقستان زیاده از 130 قومیت و ملیت ها زندگی میکنن و برای همش برابر امکانیت و تمام شرایط داده شدگی است که ما میتوانیم وقتی که زبانی قزاقی رو دانیم، یعنی زبانی دولتی رو دانیم، میتونیم در ساحه طب، در ساحه اداره دولتی، در ساحه بسیار ساحه ها میتونیم آزادانه کار کنیم، یعنی تمام حقوق و تمام امکانیت داده شدگی است. برای وای من از همه خواهش میکنم که ما زبان قزاقی رو دانیم و با زبان قزاقی زبان انگلیسی رو دانیم، زبان روسی رو دانیم.
سالانه از طرف حکومت تاجیکستان برای تاجیک تباران قزاقستان چقدر کواته ها جدا می شود تا آنها رفته در دانشگاه های تاجیکستان تحصیل کنند؟
بله، مسئله کواته از طرف جمهوری تاجیکستان هر سال داده می شود و خیلی سال شد که تاجیکانی مقیم قزاقستان به جمهوری تاجیکستان رفته می خونند، می بیایند. این سال های خیلی زیاد است. برای همین 12 مکتبی که در ولایت ترکستان گفتیم، مکتب های تاجیکی، برای ما آموزگاران زبان و ادبیات تاجیک و تاریخ خلق تاجیک خیلی ضرور است. یعنی ما از این آموزگاران اگر چند که زیاد باشند همه که خوب است. خیلی که پیش از این گفتید مسئله کتاب، برابر این کتاب آموزگاران هم برای ما در کار است. هر سال این کوتور زیاد شده استاده است و ممکن این سال هم ما حرکت کرده طلب میکنیم که همین کوته رو زیاد شود و تاجیکان مقیم این قزاقستان، یعنی به تاجیکستان رفته خونده بیاین. این برای هم تاجیکستان فکر میکنم خوب است، هم برای تاجیکان مقیم این قزاقستان.
جناب اسماعیلوف، ببینید مرکز فرهنگی تاجیکان در قزاقستان اساسا فعالیت تاجیک تباران رو، تاجیک تباران قزاقستان را تنظیم میکند، ولی به غیر از این تاجیک تبارانی که در قزاقستان زندگی میکنند، سالانه هزارها نفر از تاجیکستان برای کار به این کشور میآیند. مرکز برای کمک به مهاجران مهنتی تاجیک در قزاقستان چه کارها را انجام داده استاد است و چه امکانیت دارد؟
مسئله مهاجران تاجیک باشد، آنها را ما هیچگاه جدا نکردیم، دویم کمک خود رو پیش از این تاسیس دادن این مرکز هم ما صاحب کارون دویم چی مشکلی شود با گوی مهاجران تاجیک یاری خود ما رو رسانده آمدیم و رسانده استادیم و آینده هم می رسانیم. مسئله من گوییم که بسیار از طرف مهاجران تاجیک مشکلی های می شود که مثلا بیمار می شوند، کمک میکنیم، روان میکنیم به تاجیکستان. یعنی یکان وفات میکنند یکون مشکلی های دیگر میشود. ما همه وقت روز دوستات میگوییم چیلی که دویم همین ما صاحب کارو جمع شده در روان کردن آنها کمک میکنیم. این چند سال ها دویمی هست و غیر از روان کردن من بعضی اولیایی که میدونیم که شرایطشون بعد از رفتنشون هم قینتر است، یعنی از جهت اقتصادی، برای آنها هم پولم روان میکنیم. این حالت ها هم بسیار شدگی است و غیر از این چیز ها هم ما کمک حقوقی را میکنیم. یعنی بسیار مشکلی ها میشد از ندانستن مهاجران.